و در مجموعه اتاق شکل گرفته که
بله
بخش بازرگانی رو مسائلش رو دنبال میکنه، بخش صنعت رو، بخش کشاورزی رو و بخش معدن. به این جنبندی رسیده که ما در همه این حوزه ها باید موضوع بهرهوری رو مورد توجه قرار بدیم، چون گفتم از ذهنیت و تغییر ذهنیت باید شروع بکنیم، مدل های ذهنی باید تغییر بکنه، یعنی با همون روش هایی که داشتیم فعالیت های معدنی و استخراج رو انجام میدادیم یا کشاورزی رو انجام میدادیم، اگه بخوایم همون رو ادامه بدیم به همون دستاورد و به همون نتایج میرسیم. صورت مسئله رو تعریف کردنش خیلی سخته، این زمان بره، یعنی صرفا با مثلا 4 تا بروشور و 4 تا در واقع متن تبلیغاتی که مصرف رو کم بکنیم یا به بهره وری توجه بکنیم قاعدتا نمیرسیم به اون نتیجه.
آقای قربانی، من میخوام در واقع این رو بدونم که چون شما به هر حال کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری رو در اتاق بازرگانی دارید، در واقع شرکت‌های عضو با تبادل نظر احتمالاً میتونن راهکارهای خوبی رو پیشنهاد بدن. چه راهکارهای نوآورانه‌ای توی این کمیسیون بررسی میشه، به نتیجه میرسه؟ و اینکه آیا سیاست‌های حمایتی دولت رو هم شما در این زمینه کافی میدونید؟
ببینید، من پرسش آخر شما رو اگه جواب بدم، خب اتاق سعی میکنه واسطه‌ای باشه بین بخش خصوصی، بخش حاکمیتی و دولت. وقتی صحبت از دولت و سیاستاش میشه، خب همیشه میتونیم نقد بکنیم، همیشه میتونیم اعتراض بکنیم، ولی نقش اتاق این نیست. اینه که در واقع زبان مشترکی رو بین فعالان بخش خصوصی، بخش دولتی، تصمیم سازانی که در لایه‌های تنظیمگری هستن فراهم بکنه. خب خیلی به واسطه اتاق‌های گفتگویی که داره تو این مدت این نقش رو بازی کرده با نهادهای مختلف، از بانک مرکزی گرفته تا جاهای مختلف. منتها در رابطه با بحث بهره‌وری، بذارید من یکی از آخرین موضوعاتی رو که کمیسیون خیلی روش تمرکز کرده مثال بزنم، بحث زیرساخت دیجیتال هستش. ما توی اتاق در واقع یک تمرکزی کردیم روی بحث توسعه زیرساخت دیجیتال در ایران. خب ما زیرساخت رو در برق، در آب، در گاز، در حوزه‌های مختلف میشناسیم. یه حوزه‌ای که کمتر بهش توجه شده حوزه زیرساخت دیجیتال هست و ما وقتی از فضای دیجیتال صحبت میکنیم همه ذهنها میره به سمت اون کسب و کارهایی که خدمت میدن، به نوعی در واقع یک گرهی رو از مشکلات مردم باز میکنن. ولی یک لایه‌ای وجود داره مثل اون لایه زیرساختی آب و گاز و برق به نام زیرساخت دیجیتال که کمتر دیده میشه، کمتر بهش توجه میشه، که شامل دیتا سنترها، خطوط انتقال
مراکز داده،
بله همه اینها موضوعاتی هستند که چون جلوی چشم نیستن. ببینیم، ما برق رو مصرف میکنیم، اون چیزی که میرسه به خونه، اون چیزی که میرسه به کارخونه رو میبینیم، ولی اون مسیر طولانی رو نمیبینیم. و این باعث شده توی زیرساخت دیجیتال چه اتفاق افتاده تو سالهای اخیر؟ در تصمیم سازی ها بهش توجه نشده، دیتا سنترهای ما فرسوده شده.
مراکز داده ما
جنگ اخیر هم دیدیم سرکار خانم که دشمن از طریق بمب‌های حالا میگفتن سنگرشکن دیتا سنترها رو هدف قرار داده.
با توجه به اشاره‌ای که دارید به زیرساخت‌های دیجیتال یا فناورانه، چه راهکاری پیشنهاد میدید برای اینکه ما بتونیم در آینده نزدیک و بعد برای در واقع هدف‌های دورتر ما این زیرساخت رو در واقع ایجاد کنیم و تقویت و احیاش بکنیم؟
دقیقا. ببینید، ما همین الان در کشورمون از دیتا سنترهای عمومی نزدیک به 20 دیتا سنتر عمومی داریم. من دیتا سنترهای خصوصی و اونهایی که در اختیار در واقع کسب و کارها و نهادها و بانک ها هست رو تو این آمار نمیارم. ما 20 داریم. اینو مقایسه کنیم با یک کشور مثل آمریکا که 400 دیتا سنتر عمومی داره. ما باید چیکار بکنیم؟ دیتا سنترهای عمومی رو در کشور توسعه بدیم، یعنی از منظر توزیع دیتا سنترها در شرایطی باشیم به جغرافیایی که تو کشور داره در بخش‌های مختلفش پخش بشه. این ذهنیت که الان مثلا هر بانکی، هر در واقع کسب و کاری و نهادی بر خودش میره یه دیتا سنتر در زیرزمین مجموعه خودش یه جایی درست میکنه، باید تغییر بکنه. ما باید بتونیم دیتا سنترهای بزرگ و گسترده‌ای رو داشته باشیم که به نهادهای بزرگ، به کسب و کارها، به وبسایت‌ها سرویس بده.
خب پس این به این ترتیب به نظر میرسه که در واقع یک سیاست کلان رو میطلبه، درست آقای قربانی؟
خب همین، ما داریم روی همین.
آیا بخش خصوصی میتونه تو این زمینه دخالت بکنه و در ایجاد این مراکز داده دخیل باشه؟
بخش خصوصی میتونه اولا تصمیم سازی بکنه، ذهنیت تغییر بکنه، چون سرکار خانم همین الان خیلی از کسانی که تصمیم گیرن فکر میکنن ما در یه بانکی هستیم، در یک جایی هستیم، حتما باید دیتا سنترمون در زمین مجموعه خودمون باشه. این اعتماد که ما مثلا یه دیتا سنتری در مشهد هست، در مثلا بندرعباس هست، یک دیتا سنتری در تبریز هست و دیتاهای حساس خودمون رو اونجا نگهداری کنیم، امروز این ذهنیت وجود نداره. خب این باعث میشه که ما داشتیم تو همین جنگ اخیر هم در واقع آسیب فیزیکی به یک دیتا سنتر مثلا یک بانک وارد شد. اگر ما مدل ذهنیمون تغییر بکنه، بخش خصوصی میتونه این ذهنیت رو تغییر بده و من تو اتاق هستم آماده است که همه جوره همکاری بکنه، آماده است که تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و ساخت و توسعه رو ببره جلو.
یعنی آقای قربانی به عنوان کلام آخر از شما بشنویم، به خلاصه بفرمایید چون فرصتمون کم هست. اینکه برنامه‌های آتی کمیسیون برای ترویج بهره‌وری و نوآوری چیه؟
ما خیلی در واقع در مجموعه کمیسیون که حالا جناب آقای مازر نوربخش ریاست اون رو بر عهده دارن، بنده در خدمتشون هستم به عنوان نائب رئیس، و جناب آقای سعید رسولوف، تمام تلاشمون اینه که 4 تا حوزه اصلی که گفتم، یعنی کشاورزی، صنعت، معدن و بازرگانی، بتونیم این تغییر مدل ذهنی رو در اونها ایجاد بکنیم که بهره وری یک موضوع انتزاعی نیست، چیزیه که باید در کشاورزی ما اتفاق بیفته و باید روش‌های تولید ما به شدت متحول بشه. بیشتر از این که تمرکزمون بر مصرف باشه، چون در سالهای گذشته همیشه مصرف مورد توجه بوده، ما تمرکز رو بر تولید. من جمله آخر رو بگم، امروز در فضای اقتصاد دیجیتال دیگه مثل گذشته نمیان مثلا تعداد دیتا سنترها رو بشمارن، تعداد رک‌ها رو بشمارن، امروز میان میزان انرژی که یک کشور تولید میکنه رو مورد توجه قرار میدن. ما نمیتوانیم به سمت توسعه برویم مگر اینکه تولید رو به شکل بهره‌ور افزایش بدیم.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای رضا قربانی، نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران.
قربان شما، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت می‌کنیم.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی می‌کنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو می‌کنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
8 صبح.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که با برنامه 8 صبح همراهی. تا اینجا فهمیدیم که بهینه‌سازی و بهره‌وری، در واقع درست مصرف کردن، و در ارتباط با کارشناسان محترم برنامه متوجه شدیم که این فقط وظیفه مصرف کننده نیست که به بهینه‌سازی و بهره‌وری فکر بکنه. ما در بخش‌های تولیدی هم نیازمند این هستیم که روش‌های جدیدی رو برای تولید بهینه در نظر بگیریم و از هدر رفت منابع و انرژی جلوگیری بکنیم. در ادامه همراهیم با آقای حمید کلانتری، مدیر عامل انجمن بهره‌وری ایران. آقای کلانتری درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت عزت هادی و شنوندگان از این برنامه.
خیلی ممنونم،
متشکرم.
آقای کلانتری بفرمایید که در انجمن بهره‌وری ایران چه راهکارهایی برای کاهش مصرف و در واقع مصرف درست و بهینه توصیه میشه و فکر میکنید که این راهکارها چقدر عملیاتیه؟
خدمت عرض کنم که اولا تشکر میکنم که موضوع بهره‌وری رو در دستور کارتون قرار دادید و به اعتقاد من صدا و سیما به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز و رسانه ملی لازمه که خیلی خیلی بیشتر به موضوع بهره‌وری بپردازه، چون بهره‌وری قبل از هر چیز باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی بشه.
دقیقا.
فرهنگ بهره‌وری باید در همه ارکان جامعه از بالاترین سطوح مدیریتی کشور، از حوزه سران سه قوه، مجلس، دولت، وزرا، تا سطح بنگاه و کارخانه و صنعت، تا مدرسه و اداره و اینها به بهره‌وری توجه کنند. ضرورت این کار چیه؟ بدونیم که بهره‌وری چقدر میتونه نقش در توسعه کشور ایفا بکنه. از نظر قانون در برنامه پنجم، ششم، هفتم اومده که یک سوم به طور میانگین رشد اقتصادی کشور و رشد جی دی پی کشور با اساس مال بهره‌وری انجام بشه. یعنی وقتی ما 33 تا 35 درصد رشد اقتصادی کشور با اساس بهره‌وری انجام بشه و 65 درصد از مال سرمایه‌گذاری‌های جدید چه توسط دولت چه توسط بخش خصوصی، پس نشون دهنده اینه که موضوع بهره‌وری یک موضوع عامه. بعد میگردیم به این که بهره‌وری در چه حوزه‌هایی دارای اولویت. حوزه‌هایی برای بهره‌وری مهم هستن که عدم بهره‌وری توش زیاده. یکیش مثلا آب هست. آب رو ما برای در انجمن بهره‌وری پویش ملی بهره‌وری آب رو انداختیم. آب هم آب مصرف خانگی است، هم آب مصرف صنعت و مهمتر از اونها آبی است که در بخش کشاورزی داره مصرف میشه. که ما نزدیک 80-75 درصد نزولات آسمانیمون تو بخش کشاورزی داره مصرف میشه و اونجا باید خیلی خیلی بهره‌وریش افزایش پیدا کنه. کشاورزانمون باید دانش لازم داشته باشن، قیمت آب باید قیمت منطقی پیدا کنه، مدیریت منابع آب، روش‌های فنی، نوآوری،
حتی آب مجازی،
از آب مجازی، همه اینها رو ما باید در کنار هم قرار بدیم تا بتونیم یک مدیریت منطقی، عقلایی، علمی و کارشناسی رو بحث بهره‌برداری از منابع آب، چه منابع سطحی باشه، چه آب قنات و چشمی باشه، چه آبهای زیرزمینی و چاه باشه، به صورت اصولی ازش بهره‌برداری بکنه.
خب آقای کلانتری، با توجه به این ضرورتی که شما اشاره کردید و همش از آن دارن و حالا توضیحات شما رو من گوش می‌کردم، به نظر میرسه که این کار یک عزم و اراده جدی میطلبه و در همه عرصه ها هم این بهره‌وری و بهینه سازی نیازمند هست. در واقع انگار که شاه کلید اصلی پیشرفت و توسعه توی همین یک عبارت بهینه سازی نهفته است. خب چی کار باید کرد؟ انگار که حالا این توضیحاتی که شما میدید به نظر خیلی دشوار میاد. اصلا شدنی هست؟
قطعا اولا تجربه ایست که خیلی از کشورهای دنیا رفتن، عمل کردن و شده. ما ببینید، ما در داخل کشور کشاورزی داریم که اگر میانگین برداشت گندم از زمین های آبی مثلا میانگین حدود 3.5 تا 4 تنه، کشاورز داریم که 6 تن، 7 تن یا 8 تن برداشت بکنه. اگر میانگین برداشت پسته 1-1.5 تن هست، کشاورزی داریم که بیش از 5-6 تن برداشت میکنه و نه یه مورد، کشاورزان متعدد داریم که اون کار. خب باید بریم بررسی بکنیم که اونا چیکار کردن.
خب این بررسی شده آقای کلانتری؟
بله، ما توی به اصطلاح کارگروه بهره‌وری کشاورزیمون اینها رو تا حدی بررسی کردیم، به راهکارهایی رسیدیم. اون راهکارها رو به وزارت جهاد کشاورزی، به دولت دادیم که اونا هم ازش استفاده بکنن. یه بحث دیگری که ما داریم اینه که اینها باید تبدیل به آموزش‌های عمومی بشه، تبدیل به کارهای ترویجی بشه. مهمترین نقش وزارت جهاد کشاورزی اینه که کشاورزان رو یک آگاهی بده، فعالیت‌های آموزشیش رو توسعه بده، نظارت بکنه، سازماندهی بکنه و اگر یارانه ای میخواد پرداخت بشه که لازمه پرداخت بشه بخش کشاورزی، مستقیما به کارهای یارانه داده بشه که منجر به افزایش بهره‌وری هست، منجر به کاهش مصرف هست، منجر به
در واقع بسته های تشویقی و حمایتی در نظر گرفته بشه.
این رو ما بیاییم طراحی بکنیم. یا مثلا توی انرژی ما حداقل در 12 تا راهکار رو بهره‌وری انرژی داریم. ما میانگین شدت مصرف انرژی ایران 2.5 برابر میانگین شدت مصرف انرژی در دنیاست. یعنی ما 1.5 برابر داریم اضافه مصرف میکنیم. خب خب این یه بخشیش تو بحث برقه، یه بخشیش تو بحث گازه، یه بخشی تو اینه سوخت هست، بنزین هست، نفت گاز هست و غسلات. ما بایستی این رو با مردم در میون بگذاریم که آقا کشوری که بنزینش حدود 0.3 دلار میشه و میانگین دنیا بالای 1 دلاره، خب هرچی مصرف کنه که کسبش، پس با بخشی از سیاست ما سیاست قیمتی است. ما اگر مردم رو تشویق بکنیم که آقا این منافعش برای همه هست، این بحث هدفمندی یارانه ها،
واقعی کردن قیمت ها،
یکی از چیزاش اینه که قیمت ها رو واقعی کنید و اگر متعادل و عادلانه هم باشه، این نباشه که کسی 3 ماشین داره بخواد کلی، چون شما الان بنزین آزاد آزادتون لیتری 5000 تومنه، خب این لیتری 5000 تومن افراد دارن استفاده میکنن و این لیتری 5000 تومن یعنی چی؟ یعنی یک سیوم 0.3 دلار داره صرف میشه. ما باید بیان بگیم نه، بنزین اون میتونه قیمت منطقی داشته باشه، ما با تفاوتش رو ظرف زیر ساختای حمل و نقل عمومی میکنیم. این حمل و نقل عمومی وقتی ارزان تموم شد، منابعش از کجا میاد؟ از افزایش قیمت بنزینی که کسایی که خیلی دوست دارن بنزین زیاد مصرف کنن با ماشین شخصی برن، ولی اگر من بدونم سر خیابونمون هر روز با فاصله 4 دقیقه مینیبوس یا اتوبوس میاد و من میتونم سوار بشم، قطعا ماشین شخصیم رو میذارم کنار، کمتر مصرف میکنم و ببیجه اگر بدونم که این قیمتش برای من اگر بخوام با ماشین سرویس عمومی استفاده کنم قیمتش خیلی خیلی بیشتر.
آقای کلانتری، الان شما در واقع به بخشی از اصلاح سیاست‌های دولت اشاره کردید.
بله.
فکر می‌کنید غیر از این چه چالش‌های دیگه‌ای در راهکارهای مدیریت مصرف در کشور وجود داشته باشه؟
اولیش عرض کردم که ما بایستی فرهنگ مصرف رو ببینیم. من تو خونه خودمونم به عنوان یک انسان، به عنوان یک هموطن، حق ندارم که شیر آب رو بیش از حد مورد نیازم باز کنم. اگر میتونم آب تصفیه شده رو کمتر باز بکنم و درست استفاده بکنم، باید این کار انجام بدم. تجربه نشون داده باید این آموزش ها رو بدیم. ما تو انجمن در حد توان محدود خودمون از طریق فضای مجازی، از طریق تولید کلیپ، از طریق تولید نمیدونم اینفوگرافی و چیزای شبیه اون، اینها رو داریم به جامعه معرفی میکنیم که آقا میشود که این گونه هم زندگی کنید و مشارکت کنید. ما پیشنهادمون به برنامه های شبهای میدان این هست که مردمی که در میدان حضور پیدا میکنن، جانفدایی که حضور دارن، یه جانفدایی این هست که برای سازندگی کشور و به ویژه برای شرایط بعد از جنگ که نیازهای مردم زیاده، همه مشارکت کنن. هر شهروند ایرانی میتواند نقش خودش رو در مورد بهره‌وری تعریف کنه، بگه من بهره‌وری وقتم چجوره، بهره‌وری آبم چجوره، بهره‌وری انرژیم چجوره. ما 25% حداقل 25% تولیدات غذایی و کشاورزی ما تبدیل به ضایعات میشه، یعنی نزدیک 30 میلیون تن، نزدیک 18 میلیارد متر مکعب آب، ارزشی حدود 20 میلیارد دلار. خب اینو اگه جامعه بیاد بدونه، دقت میکنه، هم در سردخونش دقت میکنه، هم در حمل و نقلش دقت میکنه، و اگر کسی محصولی رو ضایع کرد جریمه میکنه. سیاست‌های قیمتی در کنار سیاست‌های ترویجی و فرهنگی
و بازیافتش
قرار میگیرن و بازیافت رو درست اصولی انجام میدن. اقتصاد چرخشی رو ما داریم که باید بازیافت و مورد توجه قرار بده. من پیشنهادم و نظر اصلی انجمن بهره‌وری اینه که دولت محترم، مجلس و همه ارکان اجرایی کشور و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، واحدهای صنعتی، واحدهای کشاورزی، باید هر کس یک فایل، یک برنامه پیوست بهره‌وری برای فعالیت‌های خودش انتخاب بکنه. ما مثلا در کنار آموزش پرورش وقتی میگیم بهره‌وری، یعنی مدرسه هم باید بهره‌ور بشه.
بله.
وقتی میگیم مدرسه بهره‌ور بشه، یعنی دانش آموزانی تربیت کنند که هم از نظر درسی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر رفتاری و از نظر اخلاقی یک جوان خلاق، نوآور، فعال بشه که تا دانشگاهش تموم شد بتونه خودش با خلاقیت و نوآوری کارآفرینی بکنه و مسئولیت بپذیره و ایفای نقش بکنه. اگر مدرسه ما بهره‌ور نباشه و اگر مدیر مدرسه ما تفکر بهره‌وری نداشته باشه، حد اکثر اینه که روی نمره اونا کار میکنه که نمره متاسفانه میدونیم در دو سه سال گذشته میانگینش حسابی افت
کرده. خب آقای کلانتری، در واقع منظور شما این هستش که این بهره‌وری رو ما به همه ارکان جامعه
داره
تسری بدیم و حتی بله. کوچکترین واحدهای اجتماعی این بهره‌وری رو
بله.
رعایت بکنن و از پایه در واقع بله. به بهره‌وری فکر بکنیم. به عنوان سوال آخر بفرمایید بله. که مصرف کنندگان و همینطور کسب و کارها، اهالی صنایع چطور میتونن از خدمات انجمن بهره‌وری ایران بهره مند بشن؟
انجمن بهره‌وری نقشش اطلاع رسانی است، آگاهی بخشی است، ترویج فرهنگ بهره‌وری است. ما این اطلاعات رو هم در سایت انجمن بهره‌وری داریم. اما اونچه که من میخوام اینجا تاکید کنم، ما اعتقادم این است که بهره‌وری یک بعدش اینه که از بهره‌وری فردی و خانوادگی شروع میشه. من پیشنهادم اینه که ما در شبهای میدان که الان اجتماعات خوبی هست، دیدم رسانه ملی هم داره تشویق میکنه به بهره‌وری صرفه‌جویی در مصرف، جهاد صرفه‌جویی و از این عناوین داره استفاده میشه.
بله.
در این برنامه ها اطلاع رسانی بشه، به مردم آگاهی بدیم که یک خانواده ای که بهره‌ور هست این ویژگی ها رو داره، یعنی درآمد ماهیانش، هزینه ماهیانش رو درست مدیریت میکنه که تو شرایطی که شرایط تورمی، شرایط مشکلات داریم، این هزینه ها کاهش پیدا بکنه.
بله.
و بتونیم با رفتارهای پسندازگونه بتونیم درآمد خودمون رو، قدرت خرید خودمون رو افزایش بدیم و بتونیم مصرف اصولی بکنیم.
بسیار.
ما یک سری به اصطلاح بحث امنیت غذایی داریم، نیازهای ضروری مصرف داریم، اونها رو اولویت بدیم.
آقای کلانتری، میبینم که تاکید شما بیشتر روی بخش نرم افزاری موضوع بهره‌وری هست. از توضیحات خوبتون کاملا استفاده کردیم، امیدواریم که شنوندگان عزیز هم شنیده باشن و امیدواریم که همه ما بتونیم راهنمودهای شما رو در موضوع بهره‌وری در جامعه به کار بگیریم. ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار مفیدتون.
بفرمایید. خواهش می‌کنم. صدا و سیما در همه برنامه‌ای که داره، از برنامه کودک گرفته تا حتی سریالش تا تولیدات دیگرش،
بله.
تا گزارش‌هایی که پخش میشه تا خبر، یک بخشی رو به عنوان رفتار بهره‌وری و ترویج بهره‌وری باز بکنه.
انشاءالله. متشکرم از شما و خدا نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه امروز 8 صبح رسیدیم. از لطف و همراهیتون بسیار سپاسگزاریم و همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه خدا ایمن باشید و سربلند.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
وقتی طوفان جنگ وزیدن گرفت و سایه موشک‌های آمریکای صهیونیستی روی سر شهر ما گسترده شدند، بعضی‌ها چمدون بستند و رفتند یک جای امن‌تر. اما آقای الماسی که تعمیرکار رادیو و تلویزیون بود موند. اون تفنگی نداشت که روی شونش بذاره، اما خوب میدونست که در هیاهوی آوار و آتش سکوت رادیو یعنی پیروزی ناامیدی. روزی که مغازش رو زدن و سقف رویاهاش لرزید، آقای الماسی نه زانو زد و نه عقب نشست. خاک لباسش رو تکوند، کیف کهنه ابزارش رو روی دوشش انداخت و با همون دستان لرزان اما ماهر خودش روی شیشه عقب ماشینش نوشت: تعمیرکار رادیو و تلویزیون. آقای الماسی توی کوچه هایی که بوی دود میداد میگشت تا اجازه نده رادیو و تلویزیون هایی که بر اثر اصابت موشک خراب شده بودن خاموش بمونن. برای اون لحیم کردن یه سیم قطع شده کمتر از بستن زخمه یه سرباز نبود. هر رادیویی که زیر دستاش دوباره به صدا در می اومد انگار قلب شهر بود که دوباره می تپید. صدایی که می گفت: ما هنوز هستیم، ما هنوز می شنویم. آقای الماسی تعمیرکار خستگی ناپذیر ثانیه های دلهره بود. وقتی جعبه های جادویی مردم در اصابت ترکش ها یا نوسان بمباران ها از نفس می افتادن، با اون کیف جادوییش از راه می رسید و قطعات شکسته رو کنار هم می چسبوند تا صدای گوینده اخبار تا نوای نوحه و سرود توی خونه ها خاموش نشه. آقای الماسی معتقد بود تا وقتی رادیوها و تلویزیونها روشن هستن شهر زنده است. اون جبهش رو توی خونه های مردم بنا کرده بود. مردی که نترسید، نرفت و با هر لامپ تصویر و هر موج رادیویی که راه مینداخت به جنگ سیاهی مطلق می‌رفت. آقای الماسی قهرمان گمنامی بود که اجازه نداد ارتباط مردم با امید قطع بشه. مردی که ثابت کرد گاهی با یه دستگاه هویه و چند متسیم میشه جلوی سقوط روحی یک شهر رو گرفت. شهری از ایران عزیز من.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن دار، شورش ایرانم تو میدون دیدن دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، جاودان میمانم. ایران، خاکم غیرت توشه، بسر جرأت توی خاکم بول کرده، هر کی که اراده منو دیده هول کرده. عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم.
بیست آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی؟ قربون دستت.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو الو سلام، خوبی؟ آره تو راه هم، داخل تاکسی هم. آره چرا؟ اتفاقا به موقع رو افتادم، ولی خیلی ترافیک وحشتناکی این طرف شهر، برقا رفته، چراغای راهنمایی خاموش شدن.